صفحه 257. گمان می کنم از بس برای خلاص شدن از دست او عصبی شده بودم، حال خودم را نمی فهمیدم و رفتاری تند داشتم. او خشمگین شد و لحظه‌ای بعد بدبختانه نگاهش به آن اتومبیل افتاد. آن را شناخت و در حالی که از کوره در رفته بود شروع کرد به مسخره کردن دکتر. او را چپول پیر و اسکاتلندی نامید و خدا مرگم بدهد یک عالمه حرف‌های احمقانه و بی‌ادبانه زد. من با آب و تاب متقاعد کننده‌ای دلگرمش می‌کردم که سر سوزنی به دکتر توجه ندارم و فکر می‌کنم او آدم بی‌نهایت خنده‌آوری است و اصلاً قابل نیست که کسی بخواهد به او فکر کند، که ناگهان دکتر از اتومبیلش بیرون آمد و به سوی ما قدم برداشت. در آن لحظه دلم می‌خواست دود می‌شدم و به آسمان می‌رفتم. حنایی آشکارا عصبانی بود، همان عصبانیتی که ممکن بود بعد از شنیدن آن حرف‌ها پیدا کند، ولی کاملاً بر خود تسلط داشت. گردون داغ بود و چیزی نمانده بود که از توهمات خودش منفجر بشود. من از این جنجال و هیاهوی کاملاً احمقانه و بیهوده‌ای که ناگهان از هیچ به وجود آمده بود مبهوت و وحشت زده شده بودم. حنایی با ادب غیرقابل سرزنشی به خاطر استراق سمع غیر عمدی خود از من عذر خواست و سپس به طرف گوردون چرخید و با لحن سردی از او دعوت کرد که وی را به ایستگاه برساند. من به او التماس کردم که نرود. نمی‌خواستم که مسبب دعوای احمقانه‌ای بین آن دو باشم، ولی هر دوی آنها بدون کوچکترین توجهی به من سوار ماشین شدند و پیچیدند و ناپدید گشتند و شرشان را از سر من که هنوز در آستانه در ایستاده بودم کم کردند. من توی خانه آمدم و به بستر رفتم و ساعتها بیدار ماندم. منتظر بودم، منتظر شنیدن نمیدانم چه نوع انفجاری. حالا ساعت 11 است و دکتر هنوز سر و کله‌اش پیدا نشده. نمیدانم وقتی بیاید چجوری توی چشمش نگاه کنم. گمان کنم توی گنجه لباسها قایم بشوم. آیا تا به حال ماجرایی مزخرفتر از این شنیده بودی؟ تصور میکنم با گوردون دعوا کردم، ولی مطلقاً نمیدانم دعوا سر چی بود و البته میانم با دکتر به طور هولناکی شکراب خواهد بود. چه حرفهای مشمعز کنندهی درباره اش زدم. خودت طرز حرف زدن احمقانه ام را میشناسی، حرف‌هایی که اصلاً منظوری از آنها نداشتم. ای کاش الان دیروز همین موقع بود. در آن صورت گوردون را به زور ساعت 4 روانه می‌کردم. سالی، یک شنبه بعد از ظهر. دکتر مکری عزیز، ماجرای دیشب زشت و احمقانه و بیهوده بود، ولی شما باید تا به حال مرا اینقدر شناخته باشید که بفهمید از آن مزخرفاتی که گفتم هیچ منظوری نداشتم. زبان من کوچکترین ارتباطی با مغزم ندارد و خود به خود میچرخد. حتما فکر کرده اید بعد از تمام کمک‌هایتان به من در انجام کارهایی که با آنها آشنایی نداشتم و همه بردباری‌هایی که گاه و بیگاه نشان داده اید خیلی نمک نشناس هستم. این حقیقت را تصدیق می‌کنم که بدون حضور مسئولانه شما در صحنه خودم هرگز نمی‌توانستم این پرورشگاه را بگردانم. و هرچند که گاه و بیگاه همانطور که خودتان باید معترف باشید کاملاً بی‌صبر و بداخلاق و سخت گیر می شدید، با این حال من هرگز مخالف شما نبودم و واقعاً از هیچ یک از حرف‌های بیمارگونه‌ای که دیشب زدم منظوری نداشتم. خواهش می کنم به خاطر اینکه گستاخ بودم مرا ببخشید. فکر می کنم از اینکه دوستی شما را از دست بدهم نفرت داشته باشم. ما هنوز هم دوست هستیم، مگر نه؟ دوست دارم که اینطور فکر کنم. سین مکراید. جودی جان، مطلقاً نمی‌دانم که آیا من و دکتر اختلافات من را حل کرده ایم یا نه. من برایش یک یادداشت معذرت آمیز مؤدبانه فرستادم و او آن را در سکوت عمیق دریافت کرد. او تا امروز بعد از ظهر پیش ما نیامد. وقتی هم آمد درباره آن اتفاق دردسر آور هیچ گوشه و کنایه‌ای نزد. ما منحصراً درباره پماد اکتیول که اگزمای سر بچه ها را درمان می کند صحبت کردیم. سپس با حضور صدیکیت رشته گفتگو به گربه ها کشید. از قرار معلوم گربه مالتی دکتر 4 بچه زاییده و صدیکیت تا بچه گربه ها را نبیند آرام نخواهد گرفت. قبل از آنکه بفهمم چی شده، دیدم دارم قرار می‌گذارم که او را ساعت 4 بعد از ظهر فردا برای تماشای آن بچه گربه‌های بدبخت ببرم. پس از آن دکتر با یک تعظیم سرد و مؤدبانه بیرون رفت. قضیه ظاهراً تمام شده است. یادداشت یک شنبه‌ات رسیده و خوشحالم که می‌شنوم خانه را گرفته اید. چند ماه همسایگی با تو خیلی دلپذیر خواهد بود. وقتی تو رئیس دم دست ما باشید، اصلاحات من پیش خواهد رفت. ولی اینطور که به نظر می آید، تو نمی توانی شهر را قبل از هفتم اوت ترک کنی. آیا حتم داری که هوای کنونی شهر با مزاج تو سازگار است؟ من تا کنون چنین زن فداکاری ندیده بودم. احترامات مرا به رئیس ابلاغ کن. سین مکبراید. 22 ژوئیه. جودی جان، لطفاً به این قضیه گوش بده. در ساعت 4 سدیکیت را به خانه دکتر بردم تا آن بچه گربه ها را ببیند. ولی درست 20 دقیقه قبل از آن فردی هاولند از پله ها افتاده بود و دکتر در خانه هاولند ها سرش به ترقوه فردی گرم بود. برای ما پیغام گذاشته بود که بنشینیم و منتظر بمانیم چون او زود برمی گردد. خانم مک‌گورک ما را به کتابخانه راهنمایی کرد و سپس برای اینکه ما را تنها نگذارد خودش به داخل اتاق آمد و وانمود کرد که مشغول جلا دادن اشیاء برنجی است. نمیدانم چه فکری میکرد. شاید میترسید ما سوار بر پلیکان بزنیم به چاک. من سر خودم را به خواندن یک مقاله درباره وضع چین در مجله سنچری گرم کردم و سدیکیت به سیر و سیاحت پرداخت. مثل یک میمون کوچولوی ماداگاسکاری فضول هر چیزی را که میافت امتحان میکرد. با فلامینگوی پرشده دکتر شروع کرد. میخواست بداند که چه چیزی آن را اینقدر دراز و اینطور قرمز رنگ کرده. آیا همیشه قورباغه میخورد؟ و آیا پای دیگرش صدمه دیده؟ او با پافشاری مداوم یک ساعت هفته کوک سوالاتش را پی در پی مطرح میکند. من خود را در مقاله‌ای غرق کردم و گذاشتم خانم مک‌گورک با سدیکیت سر و کله بزند. سرانجام بعد از سیر و گشت در نیمی از اتاق، سدیکیت به تصویر یک دختر کوچولو رسید که یک قاب چرمی را در وسط میز تحریر دکتر اشغال کرده بود. بچه ای با زیبایی پریان و یک خوشگلی غیرعادی که به طرز عجیبی به آلگرای کوچولوی ما شبیه بود. این می توانست عکسی از آلگرای 5 سال بعد باشد. همان شبی که در منزل دکتر شام می خوردیم، من متوجه این تصویر شده بودم و می‌خواستم بپرسم که او کدام یک از بیماران کوچولویش است. خوشبختانه نپرسیدم. سدیکیت در حالی که به سمت آن یورش می‌برد پرسید: این کیه؟ این دختر کوچولوی دکتره. حالا کجاست؟ حتما خیلی دور از اینجا پهلوی مامان بزرگشه. از کجا این بچه رو آورده؟ زنش براش به دنیا آورده. ناگهان مثل برق گرفته ها از جا جستم. از کتابم بیرون آمدم و گفتم: زنش؟ یک ثانیه بعد به خاطر حرف زدنم از خودم عصبانی بودم، ولی دیگر دیر شده بود. حریم خودم را کاملا دریده بودم. خانم مک‌گورک مستقیم ایستاد و یک مرتبه سر و زبان پیدا کرد. هیچ وقت از زنش با شما حرفی نزده؟ زنش 6 سال قبل دیوونه شد، طوری که دیگه صلاح نبود اونو توی خونه نگه داره و مجبور شد از اینجا دورش کنه. این موضوع تقریبا دکتر رو کشت. هیچ وقت هیچ خانومی به زیبایی اون زن ندیدم. گمون کنم دکتر تا 1 سال حتی لبخند هم روی لبش نیومد. مسخره است که تا به حال چیزی به شما نگفته. شما که اینقدر دوستین. با لحن سردی گفتم: طبیعتاً این موضوعی نیست که او به صحبت درباره‌اش علاقمند باشد. و از او پرسیدم که چه نوع مایعی برای جلای اشیاء برنجی مصرف می‌کند. سپس سدیکیت و من به گاراژ رفتیم و خودمان دنبال بچه گربه ها گشتیم و مهربانانه قبل از برگشتن دکتر رفتیم. ولی آیا تو به من خواهی گفت که این قضیه چه معنایی دارد؟ جرویس نمی دانست که او ازدواج کرده؟ این غریب ترین چیزیست که تا کنون شنیدم. فکر می کنم به قول مک‌گورک هنایی باید تا به حال از دهانش پریده بود که زنی در تیمارستان دارد. البته باید مصیبت دردناکی باشد و تصور میکنم او نمیتواند خودش را به گفت و شنود درباره آن راضی کند. حالا میفهمم که چرا درباره مسئله وراثت اینقدر نگران است. به جرأت میتوانم بگویم که او برای دخترکش میترسد. وقتی به همه شوخی هایی که درباره دیوانه ها کرده ام می اندیشم، از اینکه چقدر باید او را رنج داده باشم، موهای تنم سیخ می شود و از دست خودم و او عصبانی می شوم. احساس می کنم که هرگز نمی خواهم دوباره آن مرد را ببینم. مرسی. آیا تا به حال چنین اوضاع مغشوشی که کم کم خودمان را درگیرش می کنیم دیده بودی؟ ارادتمندت، سالی. پیوسته نامه. تام مک‌کومب مامی پروت را به داخل جعبه دوغ آهکی که بناها از آن استفاده می کنند هل داده است. دخترک اندکی قلقل زده. دنبال دکتر فرستادم. 24 ژوئیه. خانم مهربانم، باید آبروریزی مفتضاحانه‌ای را در مورد سرپرست یتیمخانه جانگریر به اطلاع برسانم. خواهش می‌کنم نگذار به روزنامه‌ها درز پیدا کند. می‌توانم جزئیات پر آب و تاب تحقیق را قبل از اینکه بابی رحمی اخراج بشود مجسم کنم. امروز صبح زیر آفتاب کنار پنجره اتاقم نشسته بودم و کتاب شیرینی درباره تئوری فروبل در تعلیم و تربیت کودک می‌خواندم. توضیح حاشیه: فردریک ویلهلم آگوست فروبل، متخصص آلمانی تعلیم و تربیت که کودکستان را بنیانگذاری کرد. او در کودکستانی که خود تأسیس نمود، عقایدش را پیاده کرد. او به تعلیم و تربیت به عنوان عامل شناخت درونی و طبیعی طفل از دنیا از طریق فعالیت‌های شخصی خود به خودی می‌نگرد. بازی را چه فردی و چه گروهی عامل مؤثری در تعلیم و تربیت می‌داند. اسباب بازی های کروی و سایر اجسام هندسی را توصیه می کند. وی کتاب معروف خود به نام تعلیم و تربیت انسان را در سال 1826 نوشت. او در سالهای بین 1782 تا 1852 میلادی می زیست. ادامه متن. در کتاب نوشته شده بود: هیچ وقت از کوره در نروید. همیشه با کوچولوها با مهربانی حرف بزنید. ممکن است به ظاهر بچه ها بد باشند، ولی در واقع آنقدرها هم بد نیستند. یا به خاطر این است که حالشان خوب نیست و یا این که کاری ندارند که مشغول بشوند. هرگز تنبیهشان نکنید، فقط توجهشان را به سمت دیگری بکشانید. و و و و, و. من مجذوب این طرز تلقی محبت آمیز و تعالی بخش از زندگی جوانهای اطرافم بودم که توجهم به یک گروه پسر کوچک در زیر پنجره جلب شد. اوهوی جان، اذیتش نکن. بذار بره. زود بکشش. در ورای این سرزنش ها فریاد دردناک حیوانی که عذاب می کشید بلند شد. من فروبل را به کناری پرتاب کردم و دوان دوان از پله ها پایین رفتم و از در کناری بالای سرشان نازل شدم. آنها دیدند که من می آیم. این طرف و آن طرف پراکنده شدند و جانی کوبدن را در حال شکنجه دادن یک موش آشکار ساختند. با جزئیات وحشتناک سرت را به درد نمی آورم. سر یکی از پسرها فریاد کشیدم که بیاید و زود آن موجود را خفه کند. خودم یخه جان را گرفتم و او را که پیچ و تاب می خورد و لگد می انداخت به طرف در آشپزخانه کشاندم. او یک پسر گنده و زورمند 13 ساله است و در حین عبور مثل یک ببر ستیزگر کوچولو به تیرها و چارچوبهای در می چسبید. تردید دارم که در حال عادی می توانستم او را بکشانم، ولی آن یک 16 خون ایرلندی که در رگهای من است به جوش آمده بود و دیوانه وار می جنگیدم. هر دو در آشپزخانه فرود آمدیم و من شتاب زده در جستجوی وسیلهی برای تنبیه او به اطراف نظری انداختم. کفگیر کیکپزی اولین وسیلهی بود که به چشمم خورد. آن را برداشتم و آن بچه را با همه توانم آنقدر کتک زدم تا جایی که از آن قلدر کوچولوی مبارز 4 دقیقه قبل آدمی ساختم که از ترس به خود می پیچید و ناله و زاری راه انداخته بود و گدایی ترحم می کرد. و سپس چه کسی باید ناگهان وسط این معرکه نازل می شد جز دکتر مک‌ری؟ در صورتش حیرت دیده می شد. با گام های بلندی پیش آمد و کفگیر کیک پزی را از دست من گرفت و پسرک را سر پای ایستاند. جانی پشت او قایم شد و به او چسبید. به حدی عصبانی بودم که مطلقاً نمی توانستم کلمه ای بر زبان بیاورم. تنها کاری که می توانستم انجام دهم این بود که جلوی گریم را بگیرم. تنها حرفی که دکتر زد این بود: بیایید، ما او را بالا به دفتر می بریم. ما بیرون آمدیم. جانی تا آخرین حد امکان از من فاصله می گرفت و آشکارا می لنگید. ما او را در دفتر جلویی گذاشتیم و به کتابخانه من رفتیم و در را بستیم. او پرسید: تو را به خدا، مگر این بچه چه گناه عظیمی مرتکب شده؟ با شنیدن این حرف من فقط سرم را روی میز گذاشتم و گریه را سر دادم. جسمن و روحن به کلی از پادر آمده بودم. تمام توانم را با استفاده از آن کفگیر کیک پزی از دست داده بودم. گریه کنان تمام آن جزئیات موحش را تعریف کردم و او گفت که در این باره فکر نکنم. آن موش حالا مرده است و سپس مقداری آب به من داد تا بنوشم و گفت آنقدر گریه کنم تا دیگر اشکی نداشته باشم. برایم خوب است. مطمئن نیستم که دست نوازشی بر سرم نکشید. به هر حال این مهرامیزترین رفتار حرفه‌ای او بود. بارها او را در حال همین نوع معالجه روی یتیمان عصبی دیدم. در طول یک هفته این اولین بار بود که ما به غیر از جمله تشریفاتی صبح بخیر با هم حرفی زده بودیم. به هر حال به محض آنکه حالم آنقدر جا آمد که می توانستم بنشینم و بخندم و متناوباً چشمانم را با یک دستمال مچاله مالش دهم، شروع به مطالعه وضعیت جانی کردیم. هنایی می گوید پسرک زمینه ارثی بیماری دارد و ممکن است اندکی علیل باشد. ما باید با این موضوع همانطور مواجه شویم که با هر بیماری دیگری روبرو می گردیم. حتی پسرهای معمولی اغلب بی‌رحم هستند. شعور اخلاقی یک بچه در 13 سالگی کاملا رشد نکرده است. سپس توصیه کرد که چشمانم را با آب داغ شستشو دهم و وقار خود را باز یابم. من هم چنین کردم. بعد جانی را به داخل آوردیم. او هم ترجیحاً در جریان مذاکرات قرار گرفت. دکتر با او صحبت کرد. خدای من، با چه لحن پر احساس و انسانی و مهربانی. جانی این بهانه را علم کرد که موش یک جانور موذی و آفتزاست و باید کشته شود. دکتر پاسخ داد که سعادت و آسایش نژاد بشر ایجاب می کند که بسیاری از حیوانات به خاطر خیر او و نه به قصد انتقام قربانی شوند، ولی قربانی کردن باید با حداقل آزار و رنج برای حیوان صورت گیرد. او درباره سلسله اعصاب موش توضیح داد و اینکه چطور حیوان کوچولوی بینوا هیچ وسیله‌ای برای دفاع ندارد. این نامردی است که او را با ستمگری بیازاری. او به جانی گفت که سعی کند قوه تخیلش را آنقدر توسعه دهد که به همه چیز از دیدگاه طرف مقابل نگاه کند، حتی اگر طرف مقابل فقط یک موش باشد. سپس به طرف قفسه کتاب‌ها رفت و نسخه برنس مرا برداشت و به پسرک گفت که او شاعر بزرگی است و اسکاتلندی‌ها خاطره او را خیلی گرامی می‌دارند. این چیزی است که او درباره یک موش نوشته. کتاب را ورق زد تا به جونور کوچولوی نرم و ترسو و بزدل رسید و آن را برای پسرک خواند و درست همانطور که از عهده یک اسکاتلندی برمی آید توضیح داد. جانی با احساس ندامت از آنجا رفت و هنایی توجه حرفه‌ایش را باز معطوف من کرد و گفت که خسته هستم و محتاج یک تفریح. چرا برای یک هفته به اردوی ماهیگیری نمی روم؟ او و بتسی و آقای ویترسپون خودشان دست جمعی پرورشگاه را اداره می کنند. تو که می دانی این دقیقا همان چیزیست که آرزویش را می کشم. من به یک تغییر جهت فکری و مقداری هوای معطر از رایحه کاج نیاز دارم. خانواده هم هفته گذشته اردو را گشودند و فکر می کنند من خیلی بد جنسم که به آنها نمی پیوندم. آنها نمی فهمند که وقتی تو مسئولیتی این چنینی را قبول می کنی، نمی توانی هر موقع که میلت کشید آن را به کناری پرت کنی. اما برای چند روز می توانم ترتیبش را بدهم. پرورشگاه من مثل یک ساعت هفته کوک با نظم می چرخد و از ساعت 4 بعد از ظهر شنبه تا یک هفته بعد که ترن مرا برگرداند امورش خواهد گذشت. سپس قبل از آمدن تو من با آسایش خاطر و بدون اینکه هیچ نوع افکار پریشان غیرعادی در سر داشته باشم دوباره در کارم جا میافتم. در ضمن سردست جانی فکرن و جسمن خوب تنبیه شده است و من مشکوک شدم که بیشتر تأثیر نصایح اخلاقی هنایی به واسطه این بوده که کفگیر کیکپزی من قبل از آن وارد کار شده بود. ولی یک چیز را مطمئنم، هر موقع که قدم به آشپزخانه می گذارم سوزان استل وحشت می کند. امروز صبح در حینی که از سوپ شور دیشب انتقاد می کردم تصادفاً گوشتکوب را برداشتم و او دوید که پشت در انبار قایم بشود. فردا صبح ساعت 9 بعد از اینکه با 5 تلگراف تدارکات لازم را برای راه می‌بینم، عازم سفر می‌شوم. خدای من، تو نمی‌توانی حتی تصورش را بکنی که چقدر چشم انتظارم که دوباره یک جوان بی‌دغدغه خاطر و سردماغ بشوم. روی دریاچه قایقرانی کنم، در جنگل پرسه بزنم و در باشگاه برقصم. در تمام طول شب با نگاهی به این دورنما حال دیوانه ها را داشتم. واقعا نفهمیده بودم که چه خستگی کشنده‌ای از تمام وقایع پرورشگاه و مناظر آن پیدا کردم. هنایی به من گفت آنچه شما احتیاج دارید این است که مدت کوتاهی از اینجا دور شوید و مقداری جوی صحرایی بکارید. تشخیص کاملا آگاهانه‌ای بود. نمیتوانم در دنیا هیچ کاری را به کاشتن جوی صحرایی ترجیح دهم. من با انرژی تازه آماده برای خوشامد به تو و استقبال از یک تابستان پرمشغولیت برخواهم گشت. مثل همیشه سالی. پیوسته نامه. جیمی و گوردون هر دو قرار است به آنجا بیایند. چقدر آرزو میکنم که تو میتوانستی به ما بپیوندی. یک شوهر خیلی مزاحم است. اردوی مکبراید 29 ژوئیه. جودی جان، این نامه برای ذکر این مطلب است که کوهستان‌ها رفیع‌تر، جنگل‌ها سبزتر و دریاچه آبی‌تر از همیشه است. ظاهراً امسال مردم برای ییلاق دیر می‌جنبند. اردوی هاریمان تنها اردویی است که در این طرف دریاچه گشوده شده. در باشگاه رقص به ندرت مردی پیدا می‌شود، ولی یک سیاستمدار جوان و پرمحبت مهمان ماست که دوست دارد برقصد. از این رو من از این کمبود عمومی ناراحت نیستم. در حینی که ما در میان برگ‌های شناور زنبق آبی در این دریاچه دوست داشتنی پارو می‌زنیم، کارهای ملت و پرورش یتیمان یک جا به کناری انداخته می‌شوند. بابی میلی انتظار 7:56 صبح دوشنبه آینده را می‌کشم، زمانی که پشت به کوهستان می‌کنم. نکته هولناک تعطیلات این است که از لحظه‌ای که شروع می‌شود، شادی شما با نزدیک شدن به پایان آن تیره می‌شود. صدایی از بالکن می شنوم که می پرسد سالی داخل است یا بیرون. خدا حافظ. 3 اوت. جودی جان، به جان گریر برگشتم و دوباره مسئولیت نسل‌های آینده را بردوش گرفتم. در هنگام ورود به این مؤسسه چشمانم باید چه چیزی می دید جز اینکه جانی کوپدن زنده کننده خاطره کفگیر کیک‌پزی یک نشان روی آستین دارد. من آن را به طرف خود برگرداندم و خواندم. SPCA، آن هم با حروف طلا. دکتر در غیاب من یک شعبه محلی از انجمن حمایت حیوانات تشکیل داده و جانی را رئیس آن کرده است. شنیدم که دیروز جلوی کارگران ساختمانی کلبه‌های روستایی را گرفته و به خاطر آنکه در سربالایی به اسب‌هایشان شلاق زدند جدن مورد سرزنش قرارشان داده. و هیچ چیز از این قضایا اثری روی هیچ کس نمی‌گذارد جز من که از آن تفریح می‌کنم. یک عالمه خبر هست، ولی تو که تا 4 روز دیگر می‌آیی، دیگر چرا زحمت نوشتن را به خود بدهم؟ فقط یک چیز بامزه هست که برای آخر گذاشتم. پس نفست را نگه دار. در صفحه 4 چیزی تو را به لرزه می‌اندازد. صدای سدیکیت را می‌شنوی که جیغ می‌زند. جین دارد موهای او را می‌چیند. به جای آن که آن را در دو گیسه بافته محکم مثل این عکس ببندد. توضیح حاشیه: سالی تصویر سدیکیت را کشیده است طوری که گیسهایش را در دو طرف سر محکم بافتند. ادامه متن: دختر کوچولوی ما در آینده این شکلی خواهد شد. توضیح حاشیه: سالی تصویر سدیکیت را نقاشی کرده در حالی که روی 4 پایه نشسته و یک آینه در دست دارد و در آن به خود نگاه می کند. موهایش کوتاه شده و جین هم با یک قیچی بالای سرش ایستاده است. زیر تصویر نوشته آخرین تصویر او در لباس 4 خانه. ادامه متن: جین میگوید آن دو موشیها او را عصبی میکنند. میتوانی ببینی که چقدر امروزی تر و آراسته شده است. فکر میکنم کسانی پیدا بشوند که بخواهند او را به فرزندی بگیرند. منتها مسئله اینجاست که سدیکیت مخلوق کوچولوی پردل و جرأت مستقلی است. آشکار است که او برای این خلق شده که گلیم خودش را از آب بیرون بکشد. من باید پدرخوانده‌ها و مادرخوانده‌ها را برای بچه‌های بی‌دست و پا کنار بگذارم. باید لباس‌های جدید ما را ببینی. صبر ندارم تا این باغ قنچه های گل سرخ در حضور تو بشکفد و باید می دیدی که وقتی روپوش های جدید به آنها واقعا داده می شد این چشمان آبی پوش چه برقی می زد. به هر دختر سه دست روپوش به رنگ های متنوع و هر دست کاملا متعلق به خود فرد با اسم پاک نشدنی صاحب روپوش در کنار یخش داده می شود. روش تنبلانه خانم لیپت که هر بچه مجبور بود هر هفته از میان لباس‌های درهم و برهم شسته شده یکی را بیرون بکشد، توهین به طبیعت زن بود. سدیکیت دارد مثل یک بچه خوک جیغ می‌کشد. باید بروم ببینم که مبادا جین به اشتباه یک گوش او را بریده باشد. نه خیر، نبریده است. گوش‌های درجه یک سدی هنوز سالمند. او فقط بر اساس یک قاعده کلی جیغ می‌زند. همان جیغی که یک نفر روی صندلی دندانپزشکی میزند با این تصور که یک لحظه بعد درد خواهد کشید. واقعا جز خبر مربوط به خودم هیچ خبر دیگری در ذهنم منتظر نوشته شدن نیست. خبر خودم هم این است. امیدوارم آن را بپسندی. من نامزد شدم. محبت من نثار هر دویتان. سین مک ب. یتیم خانه جانگریر 15 نوامبر. جودی جان، من و بتسی از سایه از گردش با اتومبیل جدیدمان برگشته ایم. بدون شک همین گردش هاست که رنگ و بویی به زندگی پرورشگاهی می دهد. اتومبیل به میل خودش به سمت لانگ ریج رود بالا رفت و مقابل دروازه های شیدی ویل ایستاد. زنجیرها بالا بودند و کرکره های چوبی پایین افتاده میخکوب شده بودند. خانه دلگرفته و بسته و باران خورده به نظر می رسید. اصلا شباهتی به خانه نشاط بخشی که با مهمان نوازی در یک بعد از ظهر به من خوش آمد گفت نداشت. از این که تابستان زیبای من را تمام شده ببینم بیزارم. گویی یک بخش از زندگی من در پشت سرم بسته می شد و آینده ناشناخته به طور دهشتناکی نزدیک می گشت. بدون شک ترجیح می دهم عروسی را 6 ماه دیگر به تأخیر بیاندازم، ولی می ترسم گردان بیچاره جار و جنجال زیادی به راه بیاندازد. فکر نکن تردید به دلم راه یافته، چون این طور نیست. موضوع فقط این است که من به وقت بیشتری برای فکر کردن درباره ازدواج احتیاج دارم. ماه مارس هم لحظه به لحظه نزدیکتر می شود. البته اطمینان مطلق دارم که دست به عاقلانه ترین کار می زنم. به صلاح همه، چه زن و چه مرد است که ازدواج آرامش بخش و متناسب و سعادت آمیزی داشته باشند. ولی خدای من، خدای مهربانم، من از یک تغییر و تحول شدید بیزارم و ازدواج یک دگرگونی بنیانی است که عمری وبال گردن است. بعضی از روزها هنگامی که کارم تمام می شود و خسته هستم، هیچ حوصله ندارم که بلند شوم و با آن روبرو گردم. به خصوص از وقتی که تو شیدی ویل را خریده ای و قرار است تمام تابستانها را در اینجا بگذرانی، از اینکه مجبور به ترک اینجا هستم خشمگین می شوم. سال دیگر در حالی که من از اینجا خیلی دور هستم به همه آن لحظه های شلوغ و شاد تو و بتسی و پرسی و مرد اسکاتلندی قرقروی من که بدون من مشغول رتق و فتق امور جانگریر هستید فکر می کنم و دلتنگی مرا از پادر می آورد. آخر چه چیزی می تواند دوری مادری از 107 بچه اش را جبران کند؟ اطمینان دارم که جودی کوچک سفر به شهر را بدون هیچ گونه ناراحتی و عدم تعادلی تحمل کرده است. برایش هدیه ناقابلی می فرستم که جزئی از آن را خودم تهیه کردم و قسمت عمده اش کار جین است. ولی باید گوشزد کنم که 2 رجش را هم دکتر بافته. این تنها استخراج تدریجی از عمق ذات هنایی بود. بعد از 10 ماه آشنایی با آن مرد تازه حالا کشف می کنم که بافندگی بلد است. و این هنر را در بچگی از یک چوپان پیر در خلنگزارهای اسکاتلند یاد گرفته. او 3 روز قبل اینجا نازل شد و برای صرف چای ماند و واقعا تا حدودی حالت دوستانه قدیمیش را داشت، ولی از آن به بعد دوباره به خشکی همان مرد سنگی که در تمام تابستان می شناختیم شده است. من دست از تلاش برای بیرون کشیدن او از این حالت برداشتم، چون در هر حال گمان می کنم از کسی که زنش در تیمارستان به سر می برد انتظار می رود که کمی در خود فرو رفته تر باشد. ای کاش در این مورد یک بار صحبت می کرد. وحشتناک است که چنین سایه‌ای بر افکار آدم افتاده باشد و هرگز اندیشه های خود را آفتابی نکند. می دانم که این نامه یک کلمه از آن نوع خبرهایی را که تو دوست داری بشنوی در خود ندارد، ولی الان سایه روشن نامطبوع یک صبح مرطوب نوامبر است و من دچار نومیدی و غم ناگواری هستم. به شدت متاسفم که کم کم به آدم میانه روی تبدیل می شوم و خدا می داند که آیا گوردون می تواند شادی و نشاط مورد نیاز یک خانواده را تأمین کند یا نه. نمی دانم اگر من طبیعت با نشاط و بی‌عاطفه معقولم را حفظ نکنم،